الحمد لله رب العالمين نحمده على جميع محامده كلها على جميع نعمائه كلها ونستهديه لمراشد امورنا ونعوذ به من سيئات اعمالنا ونستغفره للذنوب التي سلفت منا ونشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله بعثه بالحق دالا عليه وهاديا اليه فهدانا به من الضلاله واستنقذنا به من الجهاله وان اوصياءه ائمه الهدى ومصابيح الدجى وكهف الورى والعروه الوثقى اولهم يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين علي بن ابي طالب امير المؤمنين واخرهم بقيه الله في الارض الهادي المهدي القائم. صلوات الله عليهم اجمعين ولعنت الله على اعدائهم من الان الى قيام يوم الدين. جلسه 137 که ما در شرح خطابه قدیر صحبت میکنیم. در خطابه قدیر، در مضمون خطابه قدیر، از اول تا آخر پیامبر اکرم بر سه چیز بسیار تأکید فرمودند: یکی بر معرفت، یکی بر محبت و یکی بر تبعیت. جالبه برای شما بگم قبل از این که چند تا روایتی رو که آماده کردم خیلی عالی، روایات خیلی عالی برای شما بخونم، قبل از اون روایت برای شما بگم که در بخش 11 این خطابه بر حسب تقسیمی که آقای انصاری کردن و ما هم در کتابمون کردیم که در این جزوه ها بخش 11 اولش در صفحه 88 اومده تا صفحه 94، در این دو صفحه و خورده ای، سه صفحه و خورده ای از این کتاب های ما، کتاب های صفحه های کوچک، در این سه صفحه و خورده ای 32 بار بر تبعیت تأکید شده. در سه صفحه و خورده ای، یعنی مثلا از این صفحات معمولی کتاب میشه یه صفحه، اگر بخونیم فرض بفرمایید که میشه مثلا 5 دقیقه میشه اینو بخونیم، 6 دقیقه بخونیم. حضرت 32 بار یعنی 8 واژه به کار بردن راجع به این که شما تبعیت کنید و 32 بار تأکید کردن که تبعیت رو حتما داشته باشید. در یک بخش، بخش 11، 2.5 صفحه از این کتاب‌های کوچیک و مثلا در حدود 5 دقیقه یا 6 دقیقه از سخنرانیشون 32 بار با الفاظ مختلف تأکید کردن که ما باید از امیرالمؤمنین و از پیغمبر و از امر خدا تبعیت کنیم. اینجا معلوم میشه که تبعیت چقدر مهمه. بعد نکته هایی را که درباره تبعیتم گفتن که من نوشتم تو این بخش 11، 6 نکته بسیار مهمه که در اینجاها پیغمبر یه جوری صحبت کردن که ما این تبعیت و محبت و معرفت رو در حد عالی داشته باشیم. این خیلی مهمه و از اینجا نشون داده میشه و معلوم میشه که موقعیت پیغمبر اکرم در سخنرانی روز قدیر و درباره خطابه قدیر چه جوری بوده و حضرت تمام همشون بر این بوده که اول علی رو معرفی کنن، بعد از معرفی علی علیه السلام بر محبت ایشون تأکید کنند و سپس بر تبعیتشون امر کنند. این خیلی مسئله مهمی و نشون میده که ما وظیفمون در زمان غیبت کبرا چقدر بیشتر از زمان ظهوره، به خاطر اینکه در زمان ظهور هم شناخت خیلی راحته و هم تبعیت خیلی راحته. محبت فرق نمی کنه، البته محبت در حضور خب خیلی راحت تر از محبت در زمان غیبته، ولی این نشون میده که در زمان غیبت چقدر ما باید بر تبعیت و معرفت تأکید کنیم. اول ائمه رو بشناسیم، امیرالمومنین رو بشناسیم، بعدن محبت خود به خود پیدا میشه، بعدن هم تبعیت از فرامین اونها داشته باشیم. که البته این تبعیت در سه حلقه اعتقادات، اخلاق و فقه که به اصطلاح حلال ها و حرام ها باشن، این جاری است. یعنی وقتی تبعیت میکنیم هم در اخلاق، هم در اعتقادات و هم در افعال مکلفین، باید از ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین تبعیت کنیم. برای اینکه این 32 کلمه رو به اصطلاح خیلی سریع برای شما عرض بکنم، از این صفحه 88 که عرض کردم تا صفحه 94 که آخر خطاب هست، اونجایی که پیغمبر می‌فرماید که من بعد از اینکه خطبم تموم شد شما همه بیایید با من بیعت کنید، بعد در پایان می‌فرمایند که چون بیعت همه شما با من در یک حال ممکن نیست، لذا بیعت اقرار زبانی بکنید. بیعت زبانی بکنید. در بیعت زبانی چند تا واژه خودشون دیکته میکنن که اینجوری بگید. در صفحه 88 سطر 4 انا سامعون، بگید که ما میشنویم، حرفتون رو گوش میکنیم. مطیعون، بگید که اطاعت میکنیم. رازون، بگید که راضی و خوشنود هستیم به اون چی که تو از جانب خدا گفتی. منقادون، انقیاد همون اطاعت، منتهای یه خود بار بیشتری داره، یعنی گردن گذاری. انقیاد از لغت قید میاد، باب انفعال اومده، یعنی خودمونو به زنجیر فرمان تو میکشیم. منقاد یعنی کسی که خودشو به زنجیر فرمان عامرش میکشه. نبایه اوکب به قلوبنا، با تو با قلبمون بیعت میکنیم، قلبمون. و انفسنا، با جانمون بیعت میکنیم. ببینید چقدر تأکیده. و السنتنا، با زبانمون بیعت میکنیم. و ایدینا، با دستمون بیعت میکنیم. بعد میفرمان بگید که اینا به اصطلاح این 8 نکته راجع به تبعیت بود. حالا اون 32 نکته ای که میگم که 32 تا واژه آوردم بر تبعیت. علیه نحیا، بر اون چیزی که شما میگید ما به اصطلاح زندگی میکنیم، بر این مضمون خطاب قدیر ما زنده ایم. و علیه نموت، بر این مضمون ما میمیریم، سلام علیکم. و علیه نبعث، بر این ما برانگیخته میشیم. 3 تا 4 ولا نغیر، تغییر نمیکنیم. ولا نبدل، عوض نمیکنیم این بیعت شما را با چیز دیگر. ولا نشک، شک و تردید نداریم. ولا نجحد، و انکار نمی کنیم. ولا نرتاب، و شک نمی کنیم. ولا نرجع عن العهد، از پیمانمون بر نمی گردیم. دهم، بعد دوباره به من اینجوری بگید، فالعهد و المیثاق مأخوذ مننا، عهد و پیمان از ما گرفته شده. 11 دوباره من قلوبنا، 12 من انفسنا، 13 من السنتنا، 14 زمائرنا از درونمون، 15 ایدینا دستامون، 16 ولا نبتغی بذلک بدلا، هرگز دنبال عوض این نمیگردیم که به جای این پیمان درباره مضمون خطاب قدیر با توی رسول خدا به چیز دیگری اکتفا کنیم. ولا یرا الله من انفسنا حولا، خدا از جانهای ما تحویل و تغییر و عرض کنم خدمتتون که دگرگونی نبیند. 18 دوباره میگن نحنو نعدی ذالک، ما سعی میکنیم که این فرمان تو رو ادا کنیم و برسونیم. دوباره 19 نشهد الله بذالک و کفا بالله شهیدا، خدا را بر این عهد و پیمان شاهد میگیریم و خدا بهترین شاهده و کفایت میکنه که بهترین شاهد باشه. بعد 20 دوباره پیغمبر تاکید میکنن فبایع الله، با خدا بیعت کنید. و بایع او علیان، با علی بیعت کنید. دوباره در قسمت 22 یهلک الله من قدر، کسانی که قدر میکنن و گول میزنن خدا هلاکشون میکنه. 23 دوباره میفرمان قولوا سمعنا و اطعنا. 24 میگن بفرمایید که الحمدلله الذي هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اینا تمام تأکید بر تبعیته. 25 قولوا ما یرضی الله به انکم، یه چیزایی بگید که خدا به وسیله اونها از شما راضی شود. 25 عرض کنم خدمت شما که 26 میفرماید که ما تقولون، چی میگید حالا بعد از این همه حرفا؟ بعد میفرماید که خداوند، 27 خداوند متعال هر صدایی را میداند. 28 من اهتدا لنفسه و من ضل فعلیها. 29 و 30 یعنی ببینید که پیغمبر همینجوری آن به آن و لغت به لغت و واژه به واژه تاکید و تکرار میکنن بر این تبعیت. 31 و من بایع فانما یبایع لنفسه، کسانی که بیعت میکنن برای خودشون بیعت میکنن. بعد 32 میفرمایند که کسانی که نقض بیعت بکنن بر علیه خودشون نقض کردن. اصلا من واقعا امروز دیروز بود که یه به اصطلاح دقت جدیدی در مضمون بخش 11 کردم، دیدم چقدر بر تبعیت تأکید کردم. اون وقت نکته هایی که در مثلا نکته های خاصی که در این بخش 11 هست که بخش آخر خطاب است و بر این که پیغمبر چقدر به تبعیت اهمیت میدن، نکته هایی که هست: اقرار زبانی، ابلاغ به اهالی و اولاد، شاهد گرفتن خدا، خودتون میدونید که اگر هدایت را بپذیرید چی میشید، سبقت بگیرید بر بیعت و سلام کنید بر امیرالمومنین با لقب امیرالمومنینی. بعدم میفرمان که اولائک فی جنات النعیم، اونهایی که سبقت بگیرن بر دیگران برای سلام به امیرالمومنین و قبول ولایت امیرالمومنین، اولائک فی جنات النعیم، آنها هستند در بهشت های نعمت. این جنات النعیم هم شاید قبلا صحبت کردیم، تو این روایات هم هست. یکی از نکته هایی که جنات النعیم داره که خیلی جالبه اینه که نعیم را ائمه معنا کردن به جنت ولایت. جنات النعیم یعنی جنت ولایت، یعنی کسانی که ولایت و سرپرستی امیرالمومنین علیه السلام رو قبول کردن، اینها کسانی هستند که در جنات النعیم هستند، یعنی پذیرندگان ولایت و پذیرفته شدگان ولایت افرادی هستند که اونها افراد خاصی هستند که موقعی که وارد بهشتن میشن با همون افراد خاص وارد بهشت میشن و جاهاشون محفوظه. حالا روایاتی که براتون داشتم میخوندم از راجع به این که ائمه طاهرین و پیغمبر از اولی که اومدن گفتن بابا ریشه اعتقادات شما استدلالیست، دو تا چهار تا و عقلیست و فطریست، ریشه استدلالات شما. جوانان اینا رو یاد بگیرید، بارها گفتم به زبانهای مختلف تکرار میکنم، ریشه اعتقادات ما استدلالی و عقلیست، روبنای اعتقادات ما فطری و عاطفی. کار که روبنای اعتقادات ما انجام میشه اخلاق و فقه، یه سری افعال واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات که اونها رو بر اساس اعتقادات باید انجام بدیم. برای اینکه دین برای ما در زندگیمون برنامه میده، ما روی برنامه‌های دینی خودمون باید یه جوری عمل بکنیم که به نتیجه برسیم. عمل کردن به جوری که به نتیجه برسیم یعنی اینکه ما تبعیت کنیم از کسانی که اشتباه در کارشون نیست، یعنی از معصومین علیه موصلات، و اینا کسانی هستن که اگر ازشون تبعیت کنیم اشتباه نمی کنیم. حالا یه چند تا روایت رو خونده بودم در کافی راجع به اینکه اطاعت ائمه واجبه، این به اصطلاح چند تا روایت دیگرش هم خدمتتون عرض میکنم با یک صلوات به روح همه فقهای شیعه از زمان غیبت صغرا تا کنون. ان ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل، از حضرت باقر علیه السلام درباره این آیه کریمه. آیه چیه؟ و آتیناهم ملکن عظیما، و آتیناهم ملکن عظیما، ما برای آنان پادشاهی بزرگ آوردیم و دادیم. و آتیناهم ملکن عظیما در سوره نساء آیه 58 امام باقر علیه السلام فرمود ملک عظیم چیه که به اونا دادیم؟ به آل ابراهیم میفرمایند اطاعت المفروضه، اطاعت واجب. این که اطاعت کسانی واجب باشن این ملک عظیمه. یعنی میخواد تعبیر کنه امام علیه السلام که باطن و تعویل و بعد قرآن اینه که ملک عظیم یعنی اطاعت مفروضه، اطاعت مفروضه، اطاعت واجب. اگر کسی از کسی اطاعت واجب کرد این به ملک عظیم رسیده. کی؟ اون کسی که مطاعه. این مقام را که اینها اطاعت بشوند در همه چیز، سلام علیکم، این فرمان خداست. کجا؟ تو اون سوره که آیهش هم خوندیم، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این اطاعت رسول و اولی الامر ملک عظیمه. وقتی میفرماد آتیناهم ملکن عظیما، یعنی ما به اونها طاعت مفروضه دادیم. این روایت اول. روایت دومی که برای شما میخوام بخونم در همین کتاب الحجه صفحه 187 روایت شماره 7 که همین آیه است. ابوالعلا حسین ابن ابوالعلا میگه ذکرت لابی عبدالله علیه السلام قولنا فی الاوصیا ان طاعتهم مفترزه. گفتم خدمت امام صادق علیه السلام ما شیعیان و پیروان شما میگوییم که طاعت اولیا مفترزه است، اولیا اطاعتشون واجبه. این چیه داستانش؟ شما اینو بفرمایید که داستانش چیه. قولنا فی الاوصیا ان طاعتهم مفترزه، درباره اوصیا میگیم که اطاعتشون واجبه. قال علیه السلام، قال فقال، راوی که حسین ابن علاس میگه حضرت فرمود نعم هم الذین قال الله تعالی. اوصیا کسانی هستند که خداوند متعال درباره اونها میفرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت از خدا کنید، اطاعت از رسول بکنید و اطاعت کنید از اولی الامر از شما. و هم الذین قال الله عز و جل. میدونی حسین ابن ابوالعلا این اوصیایی که اولی الامرن اطاعتشون واجبه کیا هستن؟ و هم الذین قال الله عز و جل. یا آیه دیگر هم معنا میکنن هستن، به اینا کسانی هستن که خدا درباره اونها فرمود انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. منظور از این الذین آمنوا، منظور از اون اولی الامر یه گروه هم که اوصیا هستن که اطاعتشون واجبه. خیلی جالبه که در اینجا امام صادق علیه السلام در یک بیان دو تا آیه رو با هم دیگه تفسیر میکنن. پس اینجوری فرمودن ان طاعتهم مفترزه، فرمود بله اونا همونهایی هستن که اولی الامرن و اونا همونهایی هستن که آیه درباره اونها میفرماد انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. روایت بعدی که روایت هشتم همین صفحه 187 است، معمر ابن خلاد میگه سأل رجل فارسی ابوالحسن علیه السلام. یه مرد ایرانی اومد از حضرت ابوالحسن علیه السلام پرسید. ابوالحسن وقتی که قید نمیزنن منظور حضرت موسی بن جعفر علیه السلامه. یه مرد ایرانی سأل رجل فارسی ابوالحسن علیه السلام، یه مرد ایرانی پرسید از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فقال طاعتک مفترزه. حضرت موسی بن جعفر گفت اطاعت ما از شما واجبه، یعنی ما باید از شما اطاعت کنیم، طاعتک مفترزه، اطاعت شما واجبه. فقال نعم. حضرت فرمود بله. خب باید جوابشو سریع بده که تعارف بکنه، بگه خواهش میکنم من قابل نیستم، چون اینجا مسئله امامت و اعتقاده. فرمود فقال نعم. قال مثل طاعت علی ابن ابی طالب علیه السلام. اطاعت شما همون جوری واجبه که اطاعت علی ابن ابی طالب واجب بود، چون این حدیث قدیر و خطاب قدیر رو بلد بود این مرد. پرسید که گفتش که اطاعت از شما به همون جور واجبه که اطاعت از علی ابن ابی طالب؟ فقال نعم. حضرت فرمود بله به همون جور واجبه. حدیث بعدی حدیث شماره 10 هست، چون این احادیث خیلی جالبه و کوتاه هم هست، شما هم از راه‌های دور و نزدیک میایید که این کلمات ائمه رو بشنوید، الحمدلله وجودتون نورانی میشه با این کلمات. من اینا رو میخونم. موسی بن عیسی العباسی میفرماد که از اول بخونم، محمد ابن زید تبری قال کنت قائما علی رأس الرضا علیه السلام به خراسان و اندهو عدت من بنی هاشم و فیهم اسحاق ابن موسی ابن عیسی العباسی. میگه که در خراسان بالا سر حضرت ایستاده بودم، در کنار حضرت ایستاده بودم، در مجلسشون یه عده از بنی هاشم بودن، در بین اونها شخصی بود به نام اسحاق ابن موسی ابن عیسی عباسی که ظاهرا معروف بوده. فقال عیسی یا اسحاق، مثل این که این نماینده مردم زیادی بوده، مبلغ بوده، رئیس قومی بوده، اینجا مشخص نمیکنه ولی معلوم میشه که شخص بزرگی بوده. حضرت رضا علیه السلام فرمودن که یا اسحاق بلغنی ان الناس یقولون انا نزعم ان الناس عبید لنا، خبر به من رسیده که مخالفان، ان الناس یقولون یعنی مخالفان، مخالفان میگن که ما معتقدیم که مردم عبید ما هستن، بردگان ما هستن. اینجوریه؟ این خبر درسته؟ به من خبر رسیده که مردم میگوین که مردم بردگان ما هستن. لا و قرابتی من رسول الله، ما قلته قط ولا سمعته من آبائی قاله ولا بلغنی عن احد من آبائی قاله. حضرت رضا میفرماید که قسم به قرابت و خیشیم با رسول خدا، هرگز ما اینو نگفتیم، نه من گفتم، نه از پدرانم شنیدم و نه خبر به من رسیده که کسی از اجداد من این حرفو گفته باشه، که گفته باشیم چی؟ الناس عبید لنا، مردم بردگان ما هستن، بندگان ما هستن. نه من گفتم، نه پدرانم ازشون شنیدم، نه خبری از آبام رسیده که گفته باشن که الناس عبید لنا، مردم برده ما هستن. ولکنی اقول، اما یه تعبیر درسته، الناس عبید لنا فی الطاعه، مردم بنده ما هستن در اطاعت، یعنی باید از قول ما و از فرمان ما چون فرمان خداست اطاعت کنن. ما کی گفتیم مردم بندگان ما هستن؟ مردم بندگان خدا هستن، مردم عبید لنا بنده ما هستن در اطاعت، یعنی مردم باید در اطاعت بنده ما باشند و از ما پیروی کنند. موال لنا فی الدین، در دین باید سرپرستی ما رو قبول کنند. ما که گفتیم ما مردم رو آفریدیم؟ ما که گفتیم ما رب مردم هستیم؟ موال لنا فی الدین، در دین باید ولایت ما رو بپذیرن. بعد که اینو فرمودن، مثل اینکه جلسه خیلی شلوغ بوده، حضرت فرمودن که فلیبلغ الشاهد الغائب، حالا که این حرف از من شنیدید، تمام کسانی که نشستن به کسانی که نیستن ابلاغ کنن که مردم عبید لنا فی الطاعه، موال لنا فی الدین، نه اینکه بندگان ما باشند به معنای اینکه بندگان خدا هستند. اینم خیلی روایت جالبی بود، گفتم که در سر سفره خطابه، این خطابه قدیر خیلی برکت داره، حاجت میده، مریض شفا میده، زن خوب میده، شوهر خوب میده، عرض کنم که حاجات انسان رو حل میکنه، مشکلات آدم رو رفع میکنه، مشکلات اقتصادی رو برطرف میکنه، پیچهای زندگی رو برطرف میکنه، خیلی کارا داره. یکیش هم اینه که انسان رو با روایات اهل بیت وقتی سر سفره، عرض کنم که خطاب انسان حاضر میشه، روایات اهل بیت رو برای انسان روشن میکنه. روایت بعدی رو که میخونم، روایت شماره، حدیث شماره 11 که خیلی جالبه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول، ابی سلمه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام که میفرمود نحن الذین فرض الله طاعتنا، ما کسانی هستیم که خدا اطاعت ما رو بر مردم واجب کرده که مردم از ما اطاعت کنن. نحن الذین فرض الله طاعتنا، ما کسانی هستیم که خداوند اطاعت ما رو بر مردم واجب کرده. خب این بسیار اولین آیتم کجا واجب کرده؟ همین الان گفتیم تو روایت دیگه، تو آیات دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. لا یسع الناس الا معرفتنا ولا یعذر الناس بجهالتنا، مردم باید ما رو بشناسن، راهی ندارن جز این که ما رو بشناسن، برای اینکه خدا دینش رو از طریق ما میخواد به مردم بده، لذا باید مردم ها رو بشناسن. خیلی جالبه ها، مثل یه طبیب است که شما میدید پیش طبیب، کلکل باش میکنه، اینو چرا بخورم، اونو نخورم، حالا آقای دکتر جراحی نکن، اینجامو جراحی نکن، اینجامو جراحی کن، اینجامو جراحی نکن، اونجامو جراحی کن. نه، اینجوری نیست، اول منو بشناس که من متخصصم، من در کار خودم استاد هستم. ائمه میفرماید اول ما رو بشناسید که ما عصمت داریم، بشناسید که علم قرآن در دست ماست، بشناسید که ما اولاد پیغمبریم، بشناسید که ما ضمانت شدیم، بعدا از ما پیروی کنید. لا یسعون ناس الا معرفتنا ولا یعذرون ناس به جهالتنا. مردم نمیتونن بگن که اه ما نفهمیدیم، نشناختیم ائمه رو، برای اینکه راه شناسایی دارن. توی پرانتز عرض میکنم الان از زمان غیبت امام زمان علیه السلام 1100 خورده گذشته، از زمان شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 1260 دیگه، نزدیک 1200 سال گذشته، یک کمی کمتر از 1200 سال گذشته، از زمان پیغمبر 15 قرن گذشته. اما ما الان کسی بخواد امام زمان رو بشناسه، امیرالمومنین رو بشناسه، در دو سه قدمی میتونه بشناسه. اگه واقعا نظری نداشته باشه بخواد بشناسه، در دو سه قدمی میخواد بشناسه. شناختن ائمه سخت نیست، راه بسته نیست، خدا اتمام حجت کرده و راه خیلی روشنه، به یه شرط، به شرط اینکه شناختن اسلام را با شناختن و دلخوری از مسلمین قاطی نکنید. فهمیدین چی میگم بچه ها؟ برای اینکه مردم معمولا شناخت اسلام رو با دلخوری که از مسلمون ها دارن با هم دیگه قاطی میکنن، میخواد اسلام رو بشناسه، میگه بس فلانی چرا همچین کاری کرده، بابا فلانی مسلمانه تو اسلام بشناس، فلانی چرا اینجوری رفته، چرا اینجوری گفته، چرا اینجوری زندگی کرده، چرا اینجوری پول گرفته، چرا اینجوری پول برده، چرا اینجوری عمل کرده، بابا این مسلمانه نه اسلام. شما اسلام را با مسلمین مخلوط نکنید و قاطی نکنید. پس ببینید ما اگر بخوام اسلامو بشناسیم در دو قدمی ماست، اتمام حجت هم شده، خیلی امراه نزدیکه. مردم فکر میکنن که جوانها رو انقدر وقتی تبلیغات سو میکنن و اطلاع ندارن، فکر میکنن شناخت اسلام خیلی سخت میه، این همه کتاب رو من کی بخونم، چجوری بخونم، کی بخونم. اینجوری نیست اصلا. روش تحقیق به طور فطری و عقلی راهی داره، خیلی راحته. من اگر بخوام مثلا میگم شیمی شناس باشم، تو اتاق خودم نمیتونم شیمی بشناسم، باید برم توی دانشکده علوم و مثلا میگم برم توی قسمت به اصطلاح شیمی، دپارتمان شیمی، توی دپارتمان شیمی با اساتید صحبت کنم، بگم من میخوام شیمی شناس باشم، اونم اگه شیمی علوم شیمی محض میخوام بشناسم، اگه مهندسی شیمی میخوام بشناسم، باید بگم توی دانشکده مهندسی اونجا. یعنی هر کاری راهی داره برای شناختن شیمی. من نمیتونم به حوزه علمیه قم برم، برای شناختن دین نمیتونم دانشکده علوم برم. اینا راه داره، روش شناخت داره. روش شناخت دین بسیار بسیار راحت و آسونه، سخت نیست. اتمام حجت بر ما شده خیلی. لذا حضرت میفرماید که لا یسعون ناس الا معرفتنا. مردم راهی ندارن جز معرفت ما. اگه بخوام ما رو بشناسن راه براشون خیلی راحته. ولا یعذرون ناس به جهالتنا. مردم در جهالت داشتن نسبت به ما و در این که ما را نشناسن هم معذور نیستن. یعنی مردم باید یک کاری بکنن که ما را بشناسن. من عرفنا کان مؤمنن و من انکرنا کان کافرن. کسانی که ما را بشناسن مؤمنن، منکر ما باشن کافرن. اگه گفتین چرا منکر ائمه کافرن؟ برای خاطر اینکه منکر ائمه یا میدونه خدا معرفی کرده اینا رو یا نمیدونه. اگر نمیدونه باید بره یاد بگیره. اگر میدونه که ائمه رو خدا معرفی کرده، در این حال منکرن، یعنی منکر معرفی خدا هستن. اگر منکر معرفی خدا هستند، پس منکر امر خدا هستند، لذا کافر میشن، لذا مشرک میشن. یکی از اقسام شرک اینه که انسان در مقابل حجتایی که خدا قرار داده گفته این حجته و این حجته و این، آدم بگه نخیر اینم حجته اینم حجته، و این مشرکه، برای اینکه برای خدا شریک قائل شده، نظر خودشو در کنار نظر خدا قرار داده. مطالبی که میگم خیلی دقیقه و تو روایات هم اومده، منتها به این روشنی من دارم با زبان خود شما برای شما بیان میکنم. پس بنابراین این که میفرماید من عرفنا کان مؤمنن و من انکرنا کان کافرن، کسانی که ما رو بشناسن مؤمنن، کسانی که منکر ما باشن کافر هستن، به خاطر اینکه منکر ائمه در واقع منکر تعیین خداست. خب یه عده‌ای هم هستن که نه ائمه رو میشناسن نه منکرن، اونا چیان؟ و من لم یعرفنا و لم ینکرنا کان ضالن. کسانی که نه ما رو منکر باشن و نه ما رو بشناسن، اینا گمراهن، کافر نیستن ولی گمراهن. اکثر افراد سنی کافر نیستن، بلکه ضالن، گمراهن. چرا؟ برای اینکه نه منکرن نه عارفن. فَإِنْ يَمُتْ عَلَى زَلَالَتِهِ يَفْعَلُ اللَّهُ بِهِ مَا يَشَاءُ. اگر بر گمراهیش بمیرد، خدا اونی که دلش میخواد با اون انجام میده. یعنی ما نمیگیم چی کار میکنه، خدا خودش میدونه چی کار میکنه. پس یه عده هستن عارف به ائمه هستن، یه عده هستن منکر ائمه هستن، یه عده هستن نه عارفن نه منکر، و اینها ضالن و گمراه. باید سعی کنن از گمراهی در بیان. اگر بر حالت گمراهی بمیرند، یفعل الله ما یشاء، با اونها خداوند متعال اونی را که لطفشه و عنایتشه و خودش میدونه عمل میکنه. آخرین روایتی را که اینا رو میدونین که آماده کرده بودم، چهارشنبه 17/1/84. کی بود چهارشنبه جلسه داشتیم؟ نمیدونم، دهه آخر سفر بود. اینا رو آماده کرده بودم که برای شما بخونم، هی فرصت نشد، هی حرف اومد تو حرف، تا اینکه به اصطلاح الان شد. یه روایت هم هست که درباره اطاعت و محبت اهل بیت برای سلامتی و فرج امام زمان و روح امام حسن عسکری علیه السلام هم یک صلواتی بفرستید. محمد ابن فضیل قال سألته عن افضل ما يتقرب به العباد الى الله عز وجل. سألته، از امام صادق علیه السلام سوال کردم. محمد ابن فضیل میگه بهترین ابزاری که، بهترین آسانسوری که، بهترین بالابری که منو میتونه ببره به خدا نزدیک بکنه چیست؟ سألته ان افضل ما یتقرب به العباد الی الله عز وجل. سوال کردم از امام صادق علیه السلام از بهترین چیزی که میتواند بندگان به وسیله اون تقرب پیدا کنن به خدای عز وجل. قال، حضرت فرمود افضل ما یتقرب به العباد الی الله عز وجل طاعت الله و طاعت رسوله و طاعت اولی الامر منکم نداره و طاعت اولی الامر. بهترین چیزی که انسان میتواند به واسطه آن به خدا نزدیک باشد، اطاعت خدا، اطاعت رسول خدا و اطاعت اولی الامر. قال ابو جعفر علیه السلام، بعد امام صادق از پدرشون نقل میکنن، امام باقر، قال ابو جعفر علیه السلام حبنا ایمانون و بغضنا کفرون. محبت ما ایمانه و خشم ما و دشمنی ما کفر است. حبنا ایمانون و بغضنا کفرون. اینجا نوشته بودم که راجب اطاعت و محبت امام زمان، امام که صحبت میکنم، یه تیکه‌ای از روایت معروف حضرت رضا علیه السلام را که درباره امامت هست براتون بخونم. این تیکه را میخونم و این فصل رو میبندم. حضرت رضا علیه السلام یه روایتی دارن خیلی معروف. عبدالعزیز ابن مسلم میگه با حضرت رضا در مرو بودیم. یه روزی در مسجد جامع موقعی که تازه وارد شده بودیم، وارد شدیم، جمع شدیم، دیدیم که مردم بسیار در امر امامت صحبت میکنند و اختلاف دارن و هر کسی یه چیزی میگه. هر گروه گروه مردم نشستن در مسجد جامع مرو روز جمعه و دارن صحبت میکنن. ما وارد خدمت حضرت رضا علیه السلام شدیم و عرض کردیم که مردم خلاصه درباره امامت خیلی حرفا دارن، و حضرت تبسم میکردن و شروع کردن صحبت کردن. این حدیث را ما 5-6 سال پیش، یه سال در شب ولادت حضرت رضا علیه السلام شروع کردیم در کوچه پارس، سال بعدش در شب ولادت حضرت رضا علیه السلام در دروس کوچه پنجم به پایان بردیم. یعنی 61 جلسه درباره این حدیث صحبت کردیم، خیلی مطالب هم گفتیم، خیلی نکته ها رو خدا توفیق داد که شرح کردیم. اونها نواراش هست، نمیدونم پیاده شده، ظاهرا پیاده هم شده یا پیاده، یه دش پیاده شده. روایت حدود 4 صفحه و نیمه. خیلی روایت جالبیه، خیلی باب جالبیه و نکته های استدلالی داره، قرآنی داره و خودش هم که حدیثه، و نکته های بسیار عاطفی ظریف داره، خیلی نکته های عاطفی ظریف. یکی دو تا از اون جملات عاطفی ظریفشو که حضرت رضا علیه السلام راجع به امام گفتن خدمت شما عرض میکنم که بدونیم همه. گاهی ایمانمون ضعیف میشه، احساساتمون قوی میشه، ناراحت میشیم، اما بدونیم که انقدر امام به ما مهربونه که در بدترین حالات اگه به ایشون پناه ببریم بهتر از اینه که به دکتر روانشناس، به پدرمون و حتی به مادرمون پناه ببریم. و اینجا امام علیه السلام راجع به امام این جملات رو میفرمایند. میفرمایند الامام الانیس. امام کسی است که با تو همیشه انس داره. الرفیق، باهات مدارا میکنه. اصلا رفیق رو رفیق میگن، میدونید چرا؟ برای اینکه میگن رفق و مدارا. رفاقت یعنی مدارا کردن و گذشتن از لغزش ها. اصلا رفیق به این نظر میگن رفیق که از لغزش های آدم میگذره. اونی که خیلی آدم رو دوست داره اسمش حبیبه، اونی که خیلی خیلی دوست داره اسمش خلیله، اونی که خیلی راست میگه در دوستیش اسمش صدیقه، اونی که خیلی گذشت میکنه اسمش ودوده، اما اونی که خیلی مدارا میکنه و چشپوشی میکنه از لغزش‌های انسان اسمش رفیقه. ببینید یه دونه دو تا دوست با هم که هستن، دوست هستن، اصطلاحات مختلف و واژه‌های گوناگونی رو با هم دارن. یکی از اونها رفیقه. الامام الانیس انس داره با آدم، از آدم توحش نداره، انسان ازش وحشت نداره، با آدم انس داره. الرفیق با آدم مدارا میکنه. والوالد و شفیق. امام پدر است، پدر خیرخواه، اشفاق، شفقت، محبت همراه با خیرخواهی است. الوالد و شفیق. والاخ و شقیق. امام برادر نصف، برادری که میگن که این برادر با اون برادر مثل کسی که از هم منشق شدن، از هم جدا شدن، لنگه هم هستن، مثل هم هستن، تای هم هستن. از اخ و شقیق یعنی برادر تا دو قلو میگن، شبیه به هم هستن. یعنی امام اینقدر خودش رو پایین میاره پایین میاره، با معموم خودش و با پیروان خودش میشه الاخ و شقیق، برادری که تای آدمه. تا حالا چند دفعه شقیق رو معنا کرده بودم به یاد لغت تا نیفتاده بودم، الان یهو به یاد افتادم خوشحال شدم. بهترین ترجمه در فارسی همینه، تای آدمه. تا دوقلو نمیگن، لنگه آدم، تا بهتر از لنگه است. الاخ و شقیق. والام البره بالولد الصغیر. امام مادر مهربان است نسبت به فرزند کوچک خود. چرا میگه فرزند کوچک؟ برای اینکه از فرزند کوچک توقع کمتره، خیلی خرابکاری میکنه، خیلی شلوغ میکنه، خیلی خودشو نجس میکنه، خیلی حرف بد میزنه، خیلی ظرفا رو میندازه میشکنه، عقل نداره، کارش منطق نداره، ولی مادر تحمل میکنه، بغلش میکنه، میبوستش، میشورتش، تمیزش میکنه، ظرفا رو جمع میکنه، بازم به سینه میچسبانه. امام کیه؟ الام البره بالولد الصغیر، مادر نیکوکار و مادر احسان کننده است نسبت به فرزند کوچکش. و مفزع العباد فداهیت ناد، پناهگاه بندگان است در گرفتاری های بزرگ، در مصیبات سخت. وقتی آدم خیلی مشکل داره به کی مراجعه میکنه؟ به کسی که پناهش باشه. حالا یا پناه عاطفی است، یا پناه علمی است، یا پناه اجتماعی است. معمولا آدم به پناه عاطفی مراجعه میکنه، برای اینکه آدم وقتی با مصیبات خیلی بزرگی برخورد میکنه دنبال پناهگاه عاطفی بزرگ میکرده. و مفزع العباد فی الداهیت ناد، یعنی پناه بندگان است در گرفتاری های سخت و بزرگ. بعد حضرت می فرماید که الامام در یک قسمت دیگه می فرماید الامام النار علی الیفا، امام آتشی است بر بلندی ها تو تاریکی ها. آدم وقتی میخواد یه جایی رو بره تو تاریکی مطلق گم میکنه، دنبال یه سوسو میگرده که انسانی رو پیدا کنه. در شب ظلمات تاریک راهو گم کرده، چراغم نداره، دنبال یه جایی میگرده، کوچکترین چراغی که روشن بشه، شمعی که روشن میشه براش پناه میشه، میگه امامونه. الامام الشمس المضیئه، آفتاب نور افشان است. و السماء ظلیله، امام آسمان سایه انداز است. و العین الغریزه، امام چشمه جوشان است. و الغدیر، امام برکه است. و روزه، امام گلستان و باغستان است که انسان از همه جا به او پناه میبرد. منظورم از خوندن تمام این روایات این است که این روایات رو خوندم برای اینکه در تأیید فرمایشات و در کنار فرمایشات پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم عرض کنم که اگر پیغمبر اکرم در تمام متن خطابه قدیر این همه تأکید میکنند بر معرفت، بر محبت، بر تبعیت، به خاطر اینکه کسانی رو خدا برای ما ذخیره کرده که ما همه جا بهشون پناه ببریم و همه جا دست ما رو بگیرن در همه گرفتاری ها، در همه جا هم راهنمایی بگیریم در عقاید و هم در اخلاق و هم در کردارهای خودمون. الگوی به تمام معنای ما ائمه طاهرین ما سلام الله علیهم اجمعین هستند. یک روایت دیگر هم از اون روایاتی که میخوندم که آیات رو ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین به ائمه تفسیر فرموده اند، یکی از اونها را، یه روایت کوچکی رو میخونم بعد این رو به دوستانم میسپرم. روایت هست که از امام صادق علیه السلام میفرماد لما نزلت و تعیها اذن واعیه، یه آیه هست در قرآن کریم در سوره های آخر، و تعیها اذن واعیه، به نظرم سوره الحاقت و ملحاقه باشه اگه اشتباه نکنم، یعنی این آیات قرآن را گوشهای نگهدار نگه می‌دارند و تعیها اذن واعیه، و نگه می‌دارند اینها را گوشهای شنوا و گوشهای نگهدار. درباره این اذن واعیه که آیات قرآن را نگه می‌دارند و هرچی که خدا گفت اینا را حفظ می‌کنند، به این پیغمبر چه فرمود؟ به نقل امام صادق علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هی اذنک یا علی و تعیها اذن واعیه، گوشهای نگهدار اینها رو نگه می‌دارن. هی اذنک یا علی، اینها گوشهای شنوای توست ای علی. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی العسکری. امروز روز چندم شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، روز شنبه گذشته ما در اینجا در خدمتتون ایام شهادتش رو داشتیم و اگرچه امام عصر علیه السلام به امامت رسیدن، ولی روز چندم این است که ایشون پدر بزرگوارشون رو از دست دادند. عرض میکنیم السلام علیک یا بقیت الله، اعظم الله اجرک فی مصیبت ابیک الحسن العسکری. درست شما 5 سال بودید و پدر را از دست دادید، ولی یا بقیت الله، شما آمدید بر پدر نماز خوندید، اون خصیصینی که میشناختن به شما تسلیت گفتند، به شما سرسلامتی دادند، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، در گودال قتلگاه به فجیع ترین وضع تو را کشتند ای امام حسین. بعد عوض اینکه به بچه ها تسلیت بگن، وقتی این بچه ها در غروب عاشورا خودشون روی جنازه ها انداختن، عوض اینکه با جملات نرم و تسلیت آمیز اینا رو جدا کنن، به ضرب تازیانه اینها رو از بدن عزیزانشون جدا کردند.